37 سال آقای هاشمی رفسنجانی تازه از خواب بیدار شدند. این بیداری آقای رفسنجانی را بهش تبریک میگم. مبارک باشه آقای رفسنجانی.
این همه نماینده که مجلس شورای اسلامی داریم، یک کدوم از نمایندگان جرأت نکردن که تریبون مجلس اعلام کنن که از این پولای بلوط شده که آزاد شده مقدارش رو به حساب این مردم بریزید. من موندم حالا با چه روی به مردم میگن که بیاین پای صندوق رای و رای بدین. اصلا رای دادن معنی نداره برای ما.
آقای خامنه ای، شما میفرمایید مردم باید در انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر آقای مصباح یزدی با حالت تمسخر هم میفرمایند مردم فکر میکنند که حق رأی دارند. واقعا این ملت سرگردان در چه با این حکومتشان در چه حال و هوایی به سر میبرند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همکار شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. همکارانم به من وقت بیشتری دادن، برام کمی بیشتر فرصت داریم. آقای گنجی، من یک سوال مطرح میکنم، هم از شما این سوال رو میپرسم هم از آقای علیجانی. شما معتقدید که باید در انتخابات حضور فعال داشت، این فکر میکنم اعتقاد آقای علیجانی هم هست، بر صورت معتقدید که این حضور باید اعتراضی باشه. پرسش اینجاست که میخوام ببینم که به طور عملی در کجای نتیجه این انتخابات این اعتراضی که شما مطرح میکنید خودش رو نشون خواهد داد و نمود پیدا میکنه؟
ببینید، انتخابات در جمهوری اسلامی مجلس گذشته بین 50% تا 71% مردم شرکت کردند و در انتخابات مصر در همین آخرین انتخاباتی که برگزار شد و در آذر ماه نتیجه نهاییش گفتن، چون گروه های مخالف کودتای السیسی رو با دنبال اون انتخابات رو محروم شده بودن و تحریم کرده بودن، مردم به خود رژیم السیسی اعلام کردش که 28% مردم در انتخابات پارلمان مصر که همش هم سیسی برده شرکت کردن. یعنی تحریم کننده ها تونسته بودن 22% از اون انتخابات قبلی بیارن پایین. در ایران هم اگه ما تحریم میکنیم انتخاباتو، حداقل مشارکت که 51% بوده در مجلس، تحریم کننده ها باید مثلا بتونن 20% اینو بیارن پایین، مثلا میزان مشارکت بشه 30%، بگن آقا ما 20% مؤثر بودیم. ولی موقعی که الان گفته میشه که بین 65 تا 75% مردم در این انتخابات شرکت میکنن، این موقع یکی از تحریم، یکی از مشکلاتی که داره نشون میده که تحریم کنندگان و اپوزیسیون خارج کشور میزان تأثیرشون تو جامعه ایران 0% بوده و جامعه هیچ اهمیتی به پیام اونا نده. اما مشارکت اعتراضی که الان اعتراض به نظارت استصوابیه، اعتراض به آقای خامنه ای و تنها راهش اینه که بیم به نمادهای اینها نه بگیم، به این نیروهای افراطی نه بگیم و میانه روها نیروهای میانه رو بیار رو کار، این میتونه با رأی خودش با تعداد آرای خودش حضور خودش رو به جامعه نشون بده، بگه آقا بنده حضور دارم به این تعداد رأیی که اینجا خود شما شمارش کردید. یعنی این رأیی که نظام اعلام میکنه فردا اعلام میشه که مثلا این آقایون اینقدر رأی آوردن و اونجا شما نشون میدید که میزان مشارکتتون چقدر بوده. مثلا الان براتون مثال میزنم، نظرسنجی ها میگه با تمامی تبلیغاتی که این نیروهای نظامی امنیتی آقای خامنه ای فقها رسانه هاشون کردن، هی دارن میگن انگلیسی لیست، انگلیسی لیست آمریکایی، آقای حسن روحانی و یکی از نمادهای انگلیسی میدونن که رفته هواپیما بخره، نمیدونم رفته فلان کرده، با دولت آمریکا زد و بند کرده، آمریکا رو کت خدا میدونه، تمام این تبلیغاتو کردن که تو این دو سال و نیم که رکود اقتصادی هم واقعا وجود داره، وضعیت اقتصادی وحشتناکه. الان تمامی نظرسنجی‌هایی که انجام گرفته در تهران راجع به همین مجلس خبرگان گفته میشه که آقای حسن روحانی نفر اول خواهد شد. خب این خیلی خیلی برای اونا گرون خواهد تموم خواهد شد که این همه سخنان تند همشون گفتن و این رأی اعتراضی اینجا خودشو نشون میده. این رأی اعتراضی با حذف نمادهایی چون جنتی، مصباح یزدی و آیت الله محمدی یزدی، با اعلم الهدا، با صادق لاریجانی رئیس سرکوبگر قوه قضاییه، اینجا خودشو نشون میده. و اینجا شما با عدد و رقم میتونید بگید که آقا ما حضور داریم و این چیزیه که میشه نشون داد.
بله.
شما اصلا یا تحریم مؤثرم بودش، تو خونه نشسته بودید و هیچ نمایش سمبولیکی بودش که خیابونا خلوت بودن، که اینم الان اثر نداره و مردم گفتم بین 65 تا 75% مشارکت خواهند کرد، لذا مشارکت بالا خواهد بود و لذا مردم هرچی بیشتر شرکت کنند امکان باخت این نیروهای افراطی سرکوبگر خشونتگر بالا و بالا و بالاتر میره. یه نه بزرگی با آقای خامنه‌ای خواهد بود با عدد و رقم دقیق.
بله ممنون. پرسش پایانی هست، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای علی جانی، شما در کنار شما و آقای گنجی معتقدین که باید در انتخابات شرکت کرد، در مقابل نظر شما عده‌ای زیادی هم هستن که معتقدن که شرکت در انتخابات، حتی جریان‌های سیاسی در خارج از کشور و در داخل ایران هم هستن، کسانی که به اصطلاح بخش ساکت جامعه اعتقادی به شرکت در انتخابات ندارن. مهمترین دستاوردی که ممکنه که بعد از انتخابات با حضور گسترده به وجود بیاد چی هست از نظر شما؟
من ضمن احترام به کسانی هم که نمیخوان شرکت بکنن، ولی این اعتراض یعنی تحریم هم نوع اعتراضه و رأی اعتراضی هم یک هشدار و اعتراضی است به گونه دیگر که مردم ما اینم تجربه کردن. ببین در سال 1372 در کردستان ایران، موقعی که آقای هاشمی کاندید ریاست جمهوری بود، آقای هاشمی تنها استانی که رأی نیاورد کردستان بود که مردم به آقای توکلی رأی دادن. یا در بلوچستان که جزء ناراضیان هم قومی هم طبقاتی هم مذهبی هستند و ناراضی سیاسی هستن، ببینیم آقای معین رأی اولو میاره. یعنی گاهی اوقات شما به صورت سلبی، گاهی اوقات به صورت ایجابی رأی اعتراضی میدید. این هم به نوعی به اصطلاح رأی اعتراضی است و یک هشدار
و تأثیر پذیر بودنش. آخه مسئله اینجاست که خب آقای هاشمی نشد، آقای توکلی شد، یا ایکس نشد، ایگرگ شد، و بعد چی؟
این دیگه به گوش شنوای قدرت برمیگرده. ببینید جنبش اعتراضی سال 88، مقاومت آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد باعث شد که سال 92 رأی‌ها خونده بشه. در دوران قاجاریه مردم تبریز شورش کردن علیه زیادی باج و خراج، مردم رو حکومت قاجار سرکوب کرد، اما سال بعد باج و خراجشون رو پایین آورد. ما الان در انتخابات شاهد هستیم که خانواده آقای موسوی کروبی میگن ما رأی میدیم. شخص آقای کروبی که در درون ساختار قدرت الان معترض ترین آدم هست با آقای موسوی و خانومشون به انتخابات، به نتایج انتخابات قبلی، اونها هم وقتی میگن ما شرکت میکنیم، یعنی اعتراضشون رو با همین شیوه دارن اعلام میکنن. نکته پایانی این که وقتی که این مجلس جدید شکل بگیره، خبرگان جدید شکل بگیره، اون موقع میتوان مطالبات جدی تری هم از دولت آقای روحانی داشت. یعنی شما برجام رو پشت سر گذاشتین، انتخابات مجلس هم پشت سر گذاشتین، حالا بایستی به بخشی از وعده های به زمین مونده پاسخ بدید. ما با شما همراهی کردیم، به قول مهندس صابی در به اصطلاح پس از انتخابات 76 گفت ملت شرکتشون رو کردن، رأیشون رو دادن، حالا توپ تو زمین قدرته. در اونجا توپ تو زمین آقای روحانیه و توپ تو زمین آقای خامنه‌ایه که این پیام ملت رو بشنوه. تاریخ نشون داده اگر پیام‌های مردم دیر شنیده بشه، اون وقت مردم به روش‌های دیگری، به خواسته‌های بالاتری در به اصطلاح فرایند سیاسی میرسن. ولی اگر شنیده بشه که بهترین حالت است، این برای منافع ملی ایران هم خوب است که ما تمامی مشکلات رو از طرق کم هزینه و مسالمت‌آمیز بتوانیم حل بکنیم.
ممنون از شما رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در استودیو همراه من بود. از اکبر گنجی، پژوهشگر و نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا هم تشکر می‌کنم، و همچنین مراد ویسی، همکارم، مدرس پیشین سازمان نیروهای مسلح در دانشکده خبر، که ما رو همگی در این میزه گرد سیاسی ویژه برنامه مربوط به انتخابات از رادیو فردا همراهی کردند. تا این برنامه ادامه خواهد داشت، تا چند ثانیه دیگه من برمیگردم.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
اما در ادامه این ویژه برنامه شنونده یک گفتگو خواهید بود. در آستانه دو انتخابات در ایران، اردشیر امیر ارجمند، مشاور امیر حسین موسوی، یکی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که 5 سال است در حصر خانگی به سر می‌برد، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره خواهان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی شده و گفته که حضور مردم میتونه به صورت هدفمند باشه. بیشتر میشنویم گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو با اردشیر امیر ارجمند.
ببینید، به هر حال قطعاً ارزیابی مردم از آنچه که باید میشد و آنچه که شد یکی نیست. مردم انتظار داشتن که بتونن نمایندگان منطبق با خواست خودشون بفرستن، نشده، اما حالا نمایندگان دیگه هستن، افراد دیگه هستن. به نظر من میرسه که در اینجا وقتی که ما هدفمند به انتخابات نگاه میکنیم و انتظارات خودمون رو تعدیل میکنیم، البته با حفظ آرمانهامون، خب در اینجا لازم هست که مشارکت صورت بگیره و مرحله پیش بریم. شاید هم لیست ها بهتر میتونه شکل بگیره. اینها یک مسائل واقعا فرعی که الان جای معطل شدن روش نیست. اون چیزی که اتفاق باید میافتاد، اتفاق نیفتاد، این استش که میباید ارزش ها و برنامه ها در قالب چند مطالبه یا چندی مطالبه مشخص تدوین میشد و بعدا افرادی که این ارزش ها و مطالبات رو قبول داشتن و میتونستن پیگیری کنن، از بین همین افرادی که از شورای نگهبان در واقع تایید صلاحیت گرفته بودن، وقتی لیست تهیه میشد. شاید این بهترین روش بود، ولی الان هم خب به هر حال لیست تهیه شده و امیدواریم که مردم مشارکت بکنن و بتونیم حداقل توازن قوا رو در سطح عینی تغییر بدیم.
یکی از انتقاداتی که وجود داره انتقاد به همین لیستی هست که شما اشاره کردید، به خصوص لیست مورد نظر اصلاح طلبان، با توجه به اینکه به هر حال کسانی در این لیست هستن که میتونن تا حدی مردم رو دچار شک و دودلی بکنن در مورد انگیزه های سیاسی که این لیست رو ممکنه ترتیب داده باشه. شما گفتید برنامه هایی باید در قالب طرح یا برنامه ریزی مشخصی تدوین می شد. فکر کنید با این لیست چقدر امکان پذیر بود این برنامه ریزی؟
ببینید، جهت معکوسش بود. یعنی پیشنهاد من این است که تو باید مجموع ارزش ها حد اقلی و همچنین یک برنامه حد اقلی تدوین شد و بعدا افرادی که این ارزش ها و این برنامه ها را قبول داشتن، از بین افرادی که تایید صلاحیت شدن در شورای نگهبان، اونهایی که دارای سابقه مشخص تر، هویت روشن‌تر و پایمردی در رسیدن به اهداف داشتن انتخاب می‌شدن. حالا به هر حال دوستان با مسئولیت‌های اصلا مواجه بودن. امیدواریم که این مسئله در سالهای آینده باز دوباره تکرار نشه، این نوع نحوه لیست بستن. ولی به هر حال الان صحبت بر سر این مسئله دیگه نیستش و ما در یک مقطعی قرار گرفتیم که باید که دوستان به سطح هدفمند برن و با شرکت گسترده در انتخابات تغییر توازن قوای عینی در جامعه رقم بزنن.
شما خودتون عمل کرده اصلاح طلبان رو برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چطور می‌بینید؟
ببینید، به نظر من مکرر گفتم که من مشارکت رو صرفا در تهیه لیست و رفتن روز انتخابات و دادن رأی خلاصه نمی کنم. این مسئله مهم و خیلی حائز اهمیته، اما آنچه که مهمتر از همه هست این هستش که ما قدمی برداریم به سمت نهادین شدن نهاد انتخابات و اون از طریق تبیین ارزش‌ها، برنامه‌های حداقلی و در واقع تشویق شهروندان برای آمدن حمایت کردن این ارزش‌ها و این برنامه‌هاست که میتونه مثبت باشه. نقصی بوده که وجود داشته، فکر نمی‌کنم که در این نقص تردید داشته باشه کسی بتونه اون رد بکنه، ولی الان ما در یک وضعیت واقعی قرار داریم.
آقای امیر ارجمند، اصلا فرض کنیم این مواردی که شما ذکر کردین کاملا انجام بشه و مشارکت مردمی هم خیلی بالا باشه در انتخابات امسال، فکر می‌کنید که اساساً تأثیری که ممکنه این مشارکت بر فضای سیاسی ایران بگذاره چقدر هست؟ اصلا کیفیت فعالیت نماینده های مجلس رو شما چطور میبینید؟
ببین، اصلا من با مسئله فعالیت نمایندگان مجلس برای من فعلا در درجه دوم قرار داره. این انتخابات یک فرصتی هست که ما همه رو با همدیگه بازیابی بکنیم، همدیگه رو ببینیم، پیوندهامون با هم دیگه عمیق بشه، یک نیروی متشکل و منسجم تشکیل بدیم.
همدیگر منظورتون چیه آقای امیر ارجمند؟
همه اونهایی که ما معتقد به ضرورت تغییر وضعیت ایران هستیم، تغییر به اصطلاح توازن قوا در کشور هستیم، آرمان‌های مشخصی داریم در رابطه با توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، حکومت قانون. اینها مسائلی هستش که برای هممون مهمه و بخش مهمی از مردم ایران بهش اعتقاد دارن. ما باید همدیگر رو این انتخابات فرصتی کمدیگر با صدا بکنیم، متکی به همدیگه باشیم، از تیکه تیکه شدن به شناب بکنیم و نشون بدیم که یک قدرت واقعی و عینی در جامعه است. این هم به خودمون امید بیشتری میده و هم طرف مقابل رو وادار میکنه
میکنه که ما رو ببینه و عقب نشینی کنه.
بله، یعنی شما این توان سیاسی رو میبینید در این کسانی که همدیگر مینامید که بتونن این قدرت سیاسی رو داشته باشن.
اینا چیزی نیست، من با نماینده داوطلبان کار ندارم، اما مردم کار دارم.
بله،
من در رابطه با مردم، در رابطه با تک تک شهروندانی هستن که میرن پای صندوق‌های رأی میدن و اینها هدفمند این کار انجام میدن، یک قدرت اجتماعی رو ایجاد میکنن، یک قدرت سیاسی رو ایجاد میکنن، از همبستگیشون نشون داده میشه که یک قدرتی وجود داره، یک توانی در جامعه وجود داره و این خواستار تغییر هست. این پیام اول است، هم به خود نیروها افراد امید میده، هم به طرف مقابل هشدار میده و اونها قانع میکنه حداقل صفوف خودش عقب بکشه و این نکته اول است. هم نکته دوم این هستش که انتخابات صورت بگیره، حتی اگر که ما تعداد اقلیتی داشته باشیم در مجلس، که این اقلیت فقط یک سری ارزش ها و یک سری برنامه ها رو دنبال بکنن و پایدار باشن بهش و پایمردی داشته باشن، اهل حرف زدن باشن، اهل دنبال کردن خاص مردم باشن، صدای مردم باشن، کافی هست. حتی اگر نتوانند در تدوین قوانین اثر قطعی داشته باشن، مسئله اساسی و عمده هست که صدای ملت باشن، در اقل اقلیتی قوی با صدای مردم باشن. این خیلی مهم هست. افکار عمومی جامعه رو تغییر میده، وجدان جمعی جامعه رو تقویت میکنه و به ناچار طرف مقابل رو به عقب میکشونه.
آقای امیر ارجمند، شما به عنوان مشاور آقای میرحسین موسوی که در حال حاضر در حصر خانگی به سر میبرن، فکر میکنید که موضع ایشون در مورد شرکت در انتخابات شبیه موضع گیری شما باشه؟
آقای موسوی و خانم رهنورد موضع رو اعلام نکردن. من اگر فکر میکردم این موضع مغایر با در واقع منشور جنبش سبز و آموزه های ایشون هست، این موضع گیری انجام نمیدادم. استنباط شخصی من.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، یکی از رهبران اعتراضات سال 88 در ایران بود و به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. اما خانواده مهدی کروبی، یکی دیگر از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به زمان نزدیک شدن برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ضمن دعوت مردم به شرکت در این انتخابات گفتند بیایید طرحی نو در اندازیم و دو مجلس را تا آنجا که امکان دارد خانه تکانی کنیم. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در ابتدا از او پرسیده که چرا مردم به شرکت در انتخاباتی دعوت شدن که به گفته خانواده آقای کروبی رقابتی نامتعارف خوانده شده. محمد تقی کروبی:
اصلاح هر ساختاری نیاز به اینه که از طریق صندوق رأی اون نظام رو اصلاح کرد. ما بر این باوریم که اصلاحات در این کشور امکان پذیر، مشروط به حضور پررنگ مردم و پیگیری مستمر مردم نسبت به کاری که انجام میدن. رأی دادن یه حقه، اتفاقا نه مقدسه نه به نوعی است که به مردم بگیم همیشه باید رأی داد. رأی دادن یک قدرتی است که مردم در مقابل حاکمیت میتونن ازش استفاده کنن. متاسفانه حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن در این انتخابات به شدت محدود شده. لذا در بیانیه خانواده از عبارت ضد جمهوریت استفاده کردیم. هممون میدونیم شرایط بسیار سخته. کاندیداهایی که بتونن مطالبات مردم رو پاسخ بدن در شرایط فعلی شاید به اون میزان برای مردم شناخته شده نیست. اما راه اصلاح ساختار در حالتی که دولتی است که همچون مجموعه نظارتی فکر نمی‌کنه و بناس آرا و پاسدار مردم باشه، ما رو مجاب می‌کنه که در چنین شرایطی شرکت بکنیم و اجازه ندیم اونهایی که می‌خوان با یأس و ناامیدی مردم جمهوریت نظام رو تبدیل به حکومت بکنن موفق بشن. ببینید، ما ایده تو کشور دادیم که معتقد بر اینن که دیگه جمهوری اسلامی جواب نمیده، باید بریم به سمت حکومت اسلامی. از این منظر ما نگاهمون اینه که این ساختار رو باید با مشارکت پررنگ اصلاح کرد.
آقای کروبی، چرا مطمئن هستید که از صندوق‌های رأی آرای مردم بیرون بیاد؟
زمانی که بین اجرا و نظارت تفاوته، بهترین زمانه که مردم مشارکت قوی و خوبی داشته باشن. اگر به گذشته نگاه بکنیم میبینیم که در چنین شرایطی که الان هستیم پیشتر هم بودیم و به دلیل اتفاقا همین تقابل نظارت و اجرا از آرای مردم تا حدود خوبی حفاظت شده. البته من نمیگم شاید تقلب یا تخلفاتی صورت بگیره، ولی تاثیرگذار تو روند کل انتخابات نیست. به همین دلیل اتفاقا حکومت این بار اومد مهندسی رو اومد در سر تایید صلاحیت ها، یعنی جایی انجام داد که بتونه اون بخش زیادی از جمعیت خاکستری و مردم رو ناامید کنه که در انتخابات شرکت نکنن. از این منظر هرگاه که بین این دوتا تعارض وجود داشته نمیتونسته پشت صحنه مهندسی به نوعی رقم بخوره مانند 88 که ما نه از نظارت بوتله بودیم نه از اجرا. این بار این تقابل بین دولت و شورای نگهبان این حق رو برای مردم به رسمیت میشناسه که در انتخابات شرکت کنن که اگر اتفاقی درش بیفته مسائل درونش درس خواهد کرد.
یه دست کسایی که علاقمند نیستن که در انتخابات شرکت کنن، حالا هر گونه انتخاباتی، چه مجلس، چه خبرگان، چه ریاست جمهوری، دلیلش اتفاقیه که برای پدر شما و آقای موسوی و خانم رهنورد افتاده، یعنی این افراد هنوز در حسرن و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. شما هم به اونهایی که ناامیدند در این زمینه و دلیلش خانواده شماست چی میگید؟
ما ببینید مسائل رو شخصی نگاه نمی کنیم. بیشترین آسیب رو توی این مدت بسیاری از عزیزانی که عزیزانشون در زندان ها هستن یا جانشون رو در ماجرای حسد هستن و یا همسال پدرمون آقای مهندس و همسال محترمشون در زندان و هستن دارن تحمل می کنن. اما بدونید تغییر و ایجاد اصلاح ساختار یک نظام نیاز به دادن هزینه و گذشت داره. ما باید تلاش بکنیم که نظام رو با کمترین هزینه‌ای که بر کشور تحمیل میشه اصلاح بکنیم. کشور مهمتر هست از هر چیز دیگه که نسبت به اون دقت بکنیم و توجه بکنیم. از این منظر نگاه و رویکرد ما در جهت اصلاح ساختاری است که از طریق صندوق رأی می. صندوق رأی که سیاستمدارهای بد اخلاق و سیاستمدارانی که دستشون بر خون مردم آلوده بوده رو مجازات کنه، مجازات دموکراتیک میکنه. متاسفانه کاندیداهایی که بتونن مطالبات مردم پاسخ بدن بسیار بسیار اندکن. اما اجازه بدید با مطالبه محوری و با پرسشگری و با رأی دادن و خواستن از اونها را ما متعهد بکنیم و به اونها بیاموزیم که در آینده از رأی و حق مردم دفاع کنیم.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض به انتخابات سال 88 در ایران بود و به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
شنوندگان گرامی، شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. پیام های زیادی رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا در رابطه با انتخابات دریافت کردیم. در کنار ده ها پیامی که گفته شده که میخوان در انتخابات شرکت کنن، عده زیادی هم هستن که میگن که انتخابات رو میخوان تحریم کنن و شرکت نکنن. مثلا شهرام برامون نوشته که 37 سال از بقای رژیم به گفته او مافیایی میگذره و جز فساد و تبعیض و فقر هیچ دستاوردی نداشته و شرکت در انتخابات رو به اصطلاح نفی کرده. روحی نام کاربر دیگری است که در فیسبوک رادیو فردا نوشته هر نیروی سیاسی که ولایت فقیه رو باور داشته باشه ولی مردم را به شرکت در انتخابات خبرگان دعوت کنه، در واقع خود را و نظام و اندیشه استبداد دینی مستحیل کرده. چنین دعوتی تلاش است برای آشتی دادن مردم با دستگاه فکری ولایت فقیه. آرش هم نوشته تا پایان حکومت مذهبی و آزادی ایران رأی نخواهد داد. این چند پیامی است که برخی از شنوندگان در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشتن و شرکت در انتخابات رو تحریم کردن. البته تعداد دیگری در بخش‌های بعدی، تعداد دیگری از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا هست که دعوت کردن از مردم که در انتخابات شرکت کنن. اما شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران در آستانه انتخابات هفتم اسفند دیدگاه خودش رو در همین زمینه با رادیو فردا در میان گذاشته. رضا پهلوی که معتقد به تحریم انتخابات هست در این گفتگو تشریح کرده که چرا از منظر او انتخابات برآورده کننده مصلحت نظام هست نه منافع ملی ایران. او همچنین در این گفتگو تاکید کرده که ایران باید در قالب مطالبات حداکثری پیگیری بشه نه مطالبات حداقلی، و اضافه کرده شهروندانی که خودشون رو شایسته یک زندگی بهتر میدونن و به ترقی و منافع ملی ایران میاندیشن باید بدانن که اتکا کردن به این نظام و عملکردش ائتلاف وقت است. فرزند آخرین شاه ایران معتقد است که تا موقعی که صندوق رأی آزاد در مملکت نباشه، خواست واقعی مردم قابل اندازه‌گیری نیست. با هم گوش می‌کنیم به گفتگوی خودم رضا جمالی با رضا پهلوی، آخرین فرزند شاه ایران. شاهزاده رضا پهلوی، نظر شما در خصوص انتخابات آینده نمایندگی مجلس و خبرگان رهبری در ایران چه هست؟ حضور در انتخابات یا تحریم انتخابات؟
بعد که صحبت از مجلس میکنیم، کدام مجلس؟ جمهوری اسلامی اومد در 37-8 سال پیش مجلس ملی رو منحل کرد و به جاش مجلس شورای اسلامی بنیانگذاری کرد. از دید من چنین مجلسی خانه مردم ایران نیست. این نظام از روز اول تنها در جهت مصلحت خودش عمل کرده و نه در جهت منافع ملی کشور. در این قالب اصولا تنها چیزی که رژیم به دنبالش هست ادعای مشروعیت هست، بر مبنای اینکه مردم میان و در انتخابات ما شرکت میکنن. من همیشه موضوعم این بود که رأی دادن به چنین نظامی هیچ فایده و سودی برای رأی دهنده نداره به غیر از استفاده بردن رژیم از این رأی ها برای ادعای مشروعیت. اگر هدف تغییر اوضاع هستش، این نظام ثابت کرده که نه قابل اصلاح هست، نه اصلا دنبال این هست که در جهت خاص مردم و مطالبات مردم عمل بکنه، بلکه تنها صحنه سازی میکنه، نمایش برقرار میکنه. تمام اینا ادعاهایی است که در میاره که هم دنیا رو از یک طرف بخواد گیج بکنه، هم مردم رو سر کار بذاره، ولی نهایتا همین آش و همین کاسه است که مردم روز به روز این رو دیدن در از این دو سه دهه که گذشته.
پس من اینطور برداشت کردم که نظر شما تحریم انتخابات هست. قبلا هم شما و برخی دیگر از گروه های مخالف جمهوری اسلامی انتخاب های پیشین رو در ایران تحریم کردید. دستاورد شما از فراخوان تحریم در انتخابات گذشته چه بوده؟
مسئله فقط تحریم نیست. ما ایران رو بایستی در قالب مطالبات حد اکثری بیان بکنیم، نه حد اقلی. این نظام کاری کرده که مردم به یه حد اقل اکتفا بکنن، به یارانه های 40,000 تومانی، به بسته های غذایی 1,400 تومانی. آخه این که نشد کار. ما ایران رو میتونستیم 30 سال پیش در جهت این مقایسه کنیم که یه روز بشه کره جنوبی یا ژاپن امروز، نه اینکه بیایم پولمون رو بدیم حزب الله لبنان یا بریم بشار اسد رو در سوریه حفظ بکنیم و مردمی وسط گشنگی دارن میمیرن. من لااقل از این دید میبینم که موقعی وجدانم راحته که میدونم با رأی ندادم میتونم جواب پدر محمد مختاری یا مادر سعید زینالی رو بدم، ولی اگه خودم به دست خودم بیام به رژیم مشروعیت بدم، دیگه اعتراضم به چی خواهد بود؟
به هر صورت با توجه به شرایط سیاسی موجود، طرفداران حضور در انتخابات تفاوت همین دولت فعلی، دولت 11 رو با دولت پیشین به ریاست محمود احمدی نژاد به عنوان یک شاهد مثال مطرح میکنن و میگن که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دست کم باعث روی کار آمدن حسن روحانی شد که باعث حل و فصل پرونده هسته‌ای بشه، در حوزه سیاست خارجی تصمیمات معتدل‌تری گرفته بشه و تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. آیا این اتفاق از نظر شما تغییر نیست؟
اولا کجاش حل و فصل شده؟ آقای اوباما تنها کاری که کرده به جای 3 ماه زمان برای بمب ساختن تبدیلش کرده به 1 سال، فرق معامله 9 ماهه. البته تنها خاصیت این به اصطلاح قرارداد این بوده که لااقل ایران مورد حمله نظامی آنن قرار نگیره. ولی چه دستاورد دیگه در پیش هست؟
بر صورت حمله نشدن به ایران و دور شدن جنگ از کشور شاید یک دستاورد باشه.
نکته مهمش هم این بود. ولی شما یه چیز دیگه بپرسید. من نمیفهمم که چطور ممکنه با این مهندسی‌های انتخاباتی که میشه مردم فرق معامله رو با آقای خاتمی یا احمدی نژاد یا آقای روحانی نبینن. اینا سر و ته یک کرباسن. از روز اول نگفتم ما داریم در قالب این نظام و در قالب حفظ این نظام عمل می‌کنیم. کدوم اصلاحات؟ نهایتاً ماهیت نظام همون جهنمی است که هست و تبدیل به بهشت هرگز نخواهد شد.
بر صورت شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با برخی از هنرمندان و به اصطلاح صاحب نظران حوزه فرهنگ و به خصوص حوزه علوم انسانی وقتی صحبت میشه، تفاوت بین مثلا وزارت ارشاد در دوره محمد خاتمی که به دوره اصلاحات معروف هست با وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره محمود احمدی نژاد خیلی تفاوت براش قائل هستن و میگن که شرایط برای اونها بهتر بوده. شما نگاهتون به این قضیه چطور هست؟ به این حداقل ها
ببینید، کسی که به حداقل راضی باشه دیگه ادعاش کجاست؟ ولی مردم ایران خیلی بیش از این لیاقت دارند، خیلی بیش از این مستحق هستند که به این شکل تحقیر بشن و به بازی گرفته بشن. اگه کسانی هستن که به یه دلیلی زینف هستن در ادامه این حکومت یا فقط دغدغه‌شون جنگ سر قدرت هستش، اون بحث دیگه است. من اصلا بحثی با این افراد ندارم. من دارم صحبت از آنایی میکنم که واقعا دلسوز ایران هستن، واقعا خیر مردم رو میخوان، واقعا ترقی و پیشرفت رو میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، برابری بین همه افراد و احاد جامعه دارن، بهایی کشی نمیکنن، یهودی رو تکفیر نمیکنن، مسیحی رو تحت فشار نمیذارن، به سنی اجازه مسجد ساختن و نماز خوندن میدن، برابری کامل بین تمام افراد جامعه رو قبول دارن، به حقوق بشر واقعا اعتقاد دارن، دغدغه زندگی، محیط زیست و اقتصاد مملکت رو دارن. کجای این افکار و این اهداف رو میشه مترادف کرد با عملکرد و پرونده 37 ساله جمهوری اسلامی؟ حالا مردم بگیم به همون بد و بدتر اکتفا میکنن. نه، گزینه باید بین بد و خوب باشه، نه بین بد و بدتر.
بر صورت در کنار فراخوان‌های متعددی که برای تحریم شرکت در انتخابات وجود داره، ما می‌بینیم بخشی از جریان‌های سیاسی و حتی منتقد جمهوری اسلامی مانند گروهی از زندانیان سیاسی دربند در ایران فراخوان به شرکت در انتخابات دادن. چقدر فراخوان تحریمی خودتون رو در مقابل این بخش از جامعه ایران می‌دونید؟
ببینید، انتخاب با مردم هست. من موضع خودم رو بیان می‌کنم و دلیلش هم میگم چرا. حالا انتخاب با خودشونه، ولی باز دارم تکرار میکنم، رأی دادن به چنین نظامی یا در درون چنین نظامی مساوی است با فقط مشروعیت بخشیدن به نظامی که داره خودشو به در و دیوار میزنه که این ادعا رو داشته باشه. اگه این نظام واقعا تثبیت شده بود، اگه این رژیم واقعا اعتقاد به مشروعیتش داد، چرا همچنان ادامه میده به زندانی کردن مردم، شکنجه افراد، اعدام مخالفینش، یا اصلا همین که ما زندانی سیاسی داریم؟ آخه شما متوجه سوال خودتون نیستین؟ بعد که میگین زندانی سیاسی میگه شرکت بکنیم، اولین دغدغه‌ش اینه که مثلا چرا باید زندانی سیاسی باشم؟ آخه چه حرفی میزنین؟
بر صورت این فراخوانی بوده که زندانیان سیاسی دادن برای شرکت در انتخابات، مصطفی تاج‌زاده، سراج میردامادی و گروه دیگر فراخوان دادن و گفتن که شاید انتخاب بد بهتر از انتخاب بدتر باشه. البته خب اجازه بدید این بحث رو پی بگیریم. چقدر شما از فضای سیاسی و اجتماعی داخل ایران با خبر هستید که این فراخوانی که حالا چه شما و چه گروهایی که مخالف شرکت در انتخابات هستن، مردم ایران بتونن بهش پاسخ بدن؟ با این توضیح که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری و مجلس طبق آمارهایی که خب خود نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به بیرون دادن، دست کم همیشه بالای 50% مشارکت بوده.
شما واقعا اعتقاد به آمار رژیم دارین؟ به عنوان روزنامه نویس خبرنگار واقعا باور دارید که این نظام حقیقت رو میاد بیان میکنه؟
بر صورت آماری که وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام میکنه معمولا استناد قرار میگیره برای حتی همه خبرگزاری های بین المللی.
رژیم صدام حسین هم آمار میداد، رژیم هیتلر هم آمار میداد، رژیم شوروی هم آمار میداد. این دلیل نمیشه. عمق مسئله رو بشکافیم. اگه مردم ادامه همین رژیم رو ترجیح میدن و با همین وضع افتضاحی که براشون رژیم فراهم کرده میخوان ادامه حیات بدن، اون تصمیم خودشونه. اما اگه واقعا خودشون رو شایسته یک زندگی بهتر، یک آینده بهتر، یک امیدی به بهبودی وضع زندگیشون، ترقی کشورشون و منافع ملی کشورمون باشه، اون موقع بس بدونن که اتکا کردن به این نظام و عمل کردش اتلاف وقت و ادامه همین وضع و یک نسل دیگه هم اضافه بر نسلی که تا به حال سوختن اضافه خواهد شد.
راهکار شما به غیر از تحریم چه است؟ چون قبلا هم این تکرار شد.
راه حل ارائه میدیم. رژیم چه راه حلی رو فقط به غیر از این که با واژه اصلاحات و اصلاح طلبی بازی بکنن در عمل چه کردن؟ من دارم راهکاری رو به مردم ایران ارائه میدم که یک بدیلی است به وضعیت موجود برای اینکه برسیم به آنچه که واقعا منافع ملی و شایسته مردم ایران.
خب پرسش دقیقا همینجاست. برای کسی که میخواد در انتخابات شرکت نکنه، این مسئله مطرح میشه که شرکت نکردنش چه دستاوردی به همراه داره. پیرو این مقدمه، حالا به اعتقاد برخی تحلیلگران، انتخابات نمایندگی مجلس در بسیاری از مناطق ایران بیشتر عشیره‌ای و طایفه‌ای محور هست تا سیاسی محور. مردم این بخش از مناطق ایران مطالبات و نیازهایی دارن که فکر میکنن با رأی دادن ممکنه حل بشه. حالا به نظر شما شهروندان شهرهای کوچک و بخش‌های روستایی ایران به فراخوان تحریم انتخابات از سوی شما اقبال نشون میدن؟
هر کسی که درک بکنه که تنها زمانی وضع ایران عوض خواهد شد که اساس نظام برچیده بشه، تا موقع مکافاتشون همین درگیر شدن با این مسئله بد و بدتر خواهد بود. حالا میخوان از اشاعر باشن، میخوان روستایی باشن، میخوان کشاورز باشن، میخوان نظامی باشن، میخوان حتی از روحانیون مخالف این حکومت باشن، همه جور انسانها و افرادی که در اون جامعه میدونن که اساس گرفتاری مملکت ماهیت و ذات عملی این نظام هستش. گزینه‌ای که من ارائه میدم توضیح این هست که در یک حکومت سکولار، در یک حکومت دموکراتیک، در یک حکومتی که مردم واقعا بتونن نمایندگان خودشون رو بدون هیچ فیلتر، بدون هیچ سانسور انتخاب بکنن که در تعیین سرنوشت خودشون کاری باشن، تفاوت معامله اینجاست. و خود این رأی ندادن یک رأی، فراموش نکنید. به همون اندازه رأی دهندگان رو اندازه میگیرن که اونایی که رأی نمیدن. و اگه میخواین آمار بدیم ببینیم که اگه مردم ایران در این وضعیت شرکت نکنن، به نظر من تعدادشون حد اکثر خواهد بود، نه حد اقل، در مقابله اون کسانی که گیر کردن. حالا بگذاریم از این که یه عده مجبورن رأی بدن، برای که تهدید میشن، برای که کارمند دولت هست، اگه رأی ندن از کار برکنار میشن، یا اون دانشجو نمیتونه ادامه تحصیل بده، اون دیگه نمیشه به حساب یک انتخاب گذاشت، اون دیگه رو تهدید و زوره. اونا رو چرا نمیان بیان بکنی؟
خب الان چطور شما میتونین آماری رو به دست بیارین که مردم تحریم کردن انتخابات رو؟
تا موقعی که صندوق رأی آزاد تو مملکت نباشه، خواست واقعی مردم قابل اندازه‌گیری نیست. ولی بگین یه حکومتی هست که میتونه به زور تفنگ و اسلحه مردم رو وادار بکنه به کاری، من به هر آماری که اون نتیجه اون بخوان اعلام بکنن، بهایی نمیتونم قائل بشم.
بر صورت شاهزاده رضا پهلوی، باید حق بدید به بخشی از جامعه که اونها بین شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی فرق قائل بشن، مثلا براشون متفاوت باشه رئیس جمهور شدن سعید جلیلی با رئیس جمهور شدن حسن روحانی. شما نسبت به این بخش از جامعه ایران چه فکر میکنید؟
کل این برنامه از روز اول مهندسی شده بود و همینطور هم ادامه خواهد داد. رنگ‌های مختلف، دفعه سبز، دفعه بنفش، فردا نارنجی، پس فردا نمیدونم خاکستری، انواع اقسام، یعنی مردم رو رنگ کردن واقعا اینجاست که اصطلاحش مفهوم پیدا میکنه. بعد داره مردم رو رنگ میکنه. بگین یک کسی نسبت به اون یکی یه ذره فرض کنید آرام‌تر پیش بیاد، همین داستان رو زمان شوروی هم میگفتن راجع به نمایندگان حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی که یکی پس به رادیکال‌تر بود، یک میانه روتر بود. ولی نهایتا این حکومتی رو اینا معرف بودن و در حفظش کار میکردن که نهایتا بر ضد منافع بشریت داشت پیش میرفت و مردم خودشون. این نظام در جهت خواست مردم یا در جهت منافع ملی کشور که قدم بر نمیداره، فقط تنها هدفش زمان خریدنه برای اینکه یه جوری به طول عمر خودشون اضافه بکنن.
شاهزاده رضا پهلوی، با در نظر گرفتن هزینه فایده برای به وجود آوردن یک تغییر، اون هم در یک ساختار سیاسی بسته، گفته میشه که کمترین هزینه برای گذار به این دموکراسی مشارکت سیاسیه که حداقل مثلا یک فراکسیون اقلیت تاثیرگذار درست بشه. حالا با توجه به تجارب قبلی از جمله واکنش حکومت به اعتراضات سال 88 یا پیشتر از اون در سال 78 در ایران، به نظر شما خب اعتراضات اگر در کف خیابون مطرح بشه راه حل پیدا میشه؟
بله معلومه. ببینید یه زمانی بود افراد گفتن که ما انقلاب میکنیم بر علیه نظام پیشین که مثلا برسیم به نتیجه بهتر. اکثر انقلابیان دیروز گفتن عجب اشتباهی بود، ما رو به چه روزی انداختین وضعیت. ولی یه عده‌ای همزمان میگن که نه، ما هم مثل گذشته دنبال انقلاب باشیم، حالا باز دنبال اصلاحات باشیم. جالب اینجاست که بر علیه نظامی که کاملا قابل اصلاح بود انقلاب شد، ولی در ارتباط با نظامی که به هیچ عنوانی قابل اصلاح نیست میخوایم دنبال اصلاحات باشیم. نه، بنیادی این نظام باید برچیده بشه. چگونه؟ با مقاومت مدنی افراد، با عدم مشارکت، با گسترش صفوف مقاومت در سرتاسر کشور، چه در روستاها، چه در شهرها و در تمام بخش‌های مختلف جامعه. و این مستلزم یک حرکت هماهنگ شده مدنی است و بسیاری از کنشگران ما هستند که امروز همین فعالیت‌ها رو به عناوین مختلف ادامه میدن. کسانی که میدونن که این بازی اصلاحات فایده نداره، فقط اتلاف وقته و تازه دیروز نبود که به عقلشون افتاده که حالا بیایم اصلاحات رو امتحان بکنیم. بیش از یک ربع قرن این بازی داره میشه. نتیجه‌اش چه بوده؟
پرسش اینجاست که اگر این خواسته‌ها و این مطالبات در کف خیابون مطرح بشه و این مطالبات سرکوب بشه و این سرکوب هم خونین باشه،
شما میخواین بیاین و سرکوب یک نظام رو توجیه بکنی؟
نه، بحث توجیه نیست. بحث اینه که چه ضمانتی هست برای موفقیت مطرح شدن اعتراضات خیابانی یا حتی مسلحانه.
آزادی واقعی هیچ وقت مفت به دست نیامده. در خیلی از کشورها مردم فداکاری کردن تا پای جانم ایستادن. من کی گفتم که مملکت باعث انقلاب خونین بشه؟ من کی گفتم که حتما سرکوب خواهد شد؟ نه، تعداد زیادی هستند در قالب همین حکومت در دستگاه‌های انتظامی این نظام که میدونن که این مسئله عاقبتی نخواهد داشت و دلشون با مردم هست، متا اونها هم به قول معروف رو زمین و هوا هستن. اگه یک بدیل واقعی و ملموسی ارائه داده بشه که همین کاریست که ما داریم انجام میدیم، راه باز میشه برای اینکه اینا بتونن ترک بکنن این حکومت رو به نفع مردم و بیان مدافعین مردم بشن در مقابل اون اقلیتی که آخر سر میمونه به دست رژیم که شاید بخوان به عنوان آخرین تیر ترکش دست به یک سرکوبی بزنن. بله، مردم با مقاومت کلیشون میتونن نظام رو وادار بکنن به عقب نشینی واقعی و نهایتاً فروخ پاشی، نه با ایجاد خلا بلکه با یک چیز جایگزینی که مشخصاً یک راهی رو برای در اومدن از این وضعیت چه در زمان گذر چه در زمان دولت موقت و در تمام مراحلی که باید طی بشه سناریوی مسئله تهیه داره میشه، روش داره کار میشه، انواع اقسام متخصصین دارن نظرات خودشون رو در این مورد میدن و دقیقاً کاریست که من همراه با بسیاری از هموندانمون و همکارانمون داریم این رو به عنوان یک بدیل و یک راهکار برای آینده کشور به عنوان یک انتخاب بین آنچه که میتونه باشه با آنچه که الان هست به مردم ارائه میدیم.
باز هم برمیگردیم به موضوع مشارکت که پرسش پایانی هم هست، مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات. فردای بعد از انتخابات برنامه شما چه هست؟ نتایج اعلام میشه، درصدی هم اعلام میشه، گفته میشه که این درصد شرکت کردن، مشارکت کردن و این افراد وارد مجلس شدن، و بعد چی؟
بعد چی رو بس از اونا بپرسین که رأی دادن؟ من که موضع مشخصه، چه مردم رأی بدن چه مردم رأی ندن، موضع ما، هدف ما و آینده که میبینیم دنبال میکنیم و انقدر این کار رو ادامه خواهیم داد تا بالاخره به اون نتیجه برسیم. جمهوری اسلامی بازی خودشو میکنه، ما اهداف خودمون رو دنبال میکنیم. این وسط مردم ایران هستن که بایستی در تعیین سرنوشت خودشون تصمیم اساسی بگیرن و ببینن در کجاست که زودتر میرسن به مرحله آنچه که میخواهند یا کجا هستش همچنان گیر کردن توی چاله و به این شکل هرگز از این چاله در نخواهند اومد. هیچ مسئله تحمیل کردن یک نظر نیست. من نظر خودم بیان میکنم، راهکارهای خودم رو ارائه میدم، ولی مثل همه چیز تصمیم نهایتاً با جامعه است. تفاوت معامله اینجاست که من به رأی و خواسته و اراده همیهنانم اعتقاد و باور دارم، در صورتی که این حکومت به هیچ عنوانی ارزشی براش قائل نیست. بگذاریم از بازیهای انتخاباتیشون و این مهندسیهای متعددی که در این سالها انجام دادن.
گفتگویی بود با شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، درباره انتخابات پیشرو در ایران. به پایان این ویژه برنامه انتخاباتی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده چند پیام تلفنی دیگر همراهان رادیو فردا باشید و بعد از اون هم شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید بود.
پیامی دارم برای اونهایی که میخواهند رأی بدن. با دید باز، با گوش شنوا، با دید وسیع بنگرن، یک تصمیمی بگیرن که در آینده و آینده ها خودشون ملامت نکنن، نگوین ای کاش این کار نمیکردیم و اون کار رو میکردیم. معذرت میخوام، عاقلانه تصمیم بگیرن، عاقلانه.
آقای رفسنجانی، جمهوریت نظام شما زمانی تضعیف شد که معنی جمهوریت رو به نفع نظام خودتان تغییر دادید. اسلامیت نظام زمانی تضعیف شد که مردم قرآن را به زبان فارسی فهمیدند.
مهندسی انتخابات خبرگان زیرا برای جانشینی فرزند ناخلف به عنوان سلطنت ولایت مطلقه مهیا می کند.
جناب آقای روحانی، شما به این فکر بودید که بعد مسئله اتمی حل میشه، بعد همه چی در دست ماست، ولی دیدید اینجور نشد. تکلیف مردم چی میشه؟ تکلیف ضعفا چی میشه؟ اون حقوق شهروندی که شما اعلام کردید چی شد؟ اون این مردم حافظه شون از دست ندادن که اگر میبینید اعتراض خشنتری نمی کنن به خاطر ترس از مرگ و وحشت و شدت خشونته، اگر نه حافظه مردم سر جاشونه.
رأی ندادن به صرف خودش توی جامعه مثل جامعه ایران به نظر من کاملا اشتباه است. فجایعی مثل احمدی نژاد پیش میاد. الان روزنامه خوبی وجود داره برای اینکه بتونن مردم ایران تو انتخابات شرکت کنن و نگذارن کسای امثال جنتی، یزدی، مصباح یزدی و اینو بتونن سر کار بیان. با این رأی دادن مردم میتونن با اون چیزی که واقعا نمیخوان نگذارن سر کار بیارن، شاید نتونن اون چیزی که میخوان سر کار بیارن، ولی لااقل میتونن اون چیزی که نمیخوان نگذارن سر کار بیارن.
آقای روحانی، شما که حمایت مردم رو برای صندوق‌های رأی میخواین، توی این یکی دو سالی که اومدین سر کار و این همه مردم حمایتتون کردن، بهتون رأی دادن و اومدین شدین رئیس جمهور، چی کار کردین؟ توافق هسته‌ای رو به سرانجام رسوندین که اونم بقای رژیم بود. برای مردم چی کار کردین؟ تعداد اعدام‌ها کمتر شده، بگیره ببندها کمتر شده، مهندس میرحسین موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد رو آزاد کردین. حداقل تو این فرصت باقی مونده یه عده از زندانیای سیاسی رو آزاد کنین و به مردم نشون بدین که شما هم قدرت دارین تا حدودی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.